حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز اشتراک نموده بود. در این مشاعره که اشتراک کننده های آن شاعران و نویسنده های بیشترینه اقوام ساکن در افغانستان را تشکیل می داد، شاعران اشعار خود را در وصف بهار و سایر موضوعات چون وطن و وحدت ملی ایراد نمودند. رئیس جمهور کرزی بعد از ستودن اشعار قرائت شده گفت همچون سایر بخش ها در بخش شعر عام استعدادهای شایسته موجودند که سهم جوانان درخشش خاص خود را دارد. در پایان مشاعره رئیس جمهور کرزی به 3 تن از شاعر و ادیب ممتاز هر یک پیر محمد کاروان، قمبرعلی تابش و متین اندخویی جوایز نقدی تفویض نمود. اورنگ هشتم مجله تخصصی انجمن ادبی هرات پس از 5 سال توقف از چاپ برآمد. با گزارش آژانس خبری باختر، اورنگ هشتم نشریه علمی، فرهنگی و ادبی انجمن ادبی هرات در قالب 65 صفحه با نشر مقالات علمی و پژوهشی، اشعار و داستان‌های کوتاه از شعرا و سخنوران نامدار انجمن ادبی هرات مجدداً به دسترس علاقمندان قرار گرفت. اعضای رهبری انجمن ادبی هرات و مدیر مسئول اورنگ هشتم توفیق چاپ این نشریه غنامند تحقیقی را به عموم ادیبان و فرهنگیان تبریک گفت. و معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ از 6 سال بدین سو به همکاری تکنیکی مالی دفتر یونسف و مؤسسه پی تی آر او در 16 ولایت کشور فدراسیون جوانان را ایجاد کرد که چهارشنبه گذشته کارکردها و فعالیت‌های این فدراسیون‌ها توسط مسئولان معینیت امور جوانان، دفتر یونسف و مؤسسه پی تی آر او مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرد. تیمارشا اسحاق‌زاده معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان حین سخنرانی در محفل گزارش دهی شماره از مسئولان فدراسیون‌های جوانان گفت هدف از ایجاد فدراسیون‌های جوانان در سطح کشور تأمین روابط هماهنگی، انگیزه دهی، تحرک و منسجم سازی جوانان در مسائل بزرگ ملی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی در کشور است.
در جهان هیچ جانوری بدون مادر به دنیا نیامده و یا مادری را سراغ نداریم که به فرزند خود مهر و عطوفت نداشته باشد و تنها همین انسان در بین جانوران است که در بسا موارد به همین بانی زندگی خود نیز بی‌تفاوت می شود و اما در این میان کمتر مادری است که فرزند خود را نشناسد و مهر او را از دل خود بیرون کند، ولو این که فرزند در شرایط بس دشوار مادر را ترک گفته باشد. با باور روانکاوها مادر دلی فراخ در مقابل فرزندان خود دارد و یگانه موجودی است که تمایز در بین اولادها آنقدرها به وی محسوس نیست و برای فراغت و آرامی فرزند خود تا سرحد دروغ مصلحتی مصیبتها و مشکلات را متقبل می شود، ولو این که این دروغهای مصلحت آمیز وی زمانی باعث مرگ خود وی نیز شود. خیر، داستانی داریم با عنوان دروغ‌های مادرم از فرستاده‌های شنونده‌ها. داستان من از زمان کودکیم شروع می شود. تنها فرزند خانواده بودم. سخت فقیر بودیم و تهی دست و هیچگاه غذا به اندازه کافی نداشتیم. روزی قدری برنج به دست آوردیم تا رفع گرسنگی کنیم. مادرم سهم خودش را هم به من داد، یعنی از بشقاب خودش به بشقاب من ریخت و گفت فرزندم این همه برنج را بخور، من گرسنه نیستم. و این اولین دروغ مادرم بود که به من گفت. زمان گذشت و قدری بزرگتر شدم. مادرم کارهای منزل را تمام می کرد و بعد برای صید ماهی به نهر کوچکی که در کنار منزل ما بود می رفت. مادرم دوست داشت من ماهی بخورم تا رشد و نموی خوبی داشته باشم. یک دفعه توانست 2 ماهی شکار کند. به سرعت به خانه بازگشت و غذا را آماده کرد و 2 ماهی را جلو من گذاشت. شروع به خوردن ماهی کردم. اولی را تدریجا خوردم. مادرم ذرات گوشتی را که با استخوان و تیغ ماهی چسبیده بود جدا می کرد و می خورد. دلم شاد بود که او هم مشغول خوردن است. ماهی دوم را جلو او گذاشتم تا میل کند، اما آن را فوراً به من برگرداند و گفت: بخور فرزندم، این ماهی را هم بخور، مگر نمیدانی که من ماهی دوست ندارم؟ و این دروغ دومی بود که مادرم به من گفت. قدری بزرگتر شدم، ناچار باید به مکتب میرفتم و آه در بساط نداشتیم که وسایل درس مکتب را بخریم. مادرم به بازار رفت و با لباس فروشی به توافق رسید که قدری لباس بگیرد و به در منازل مراجعه کرده و به خانم ها بفروشد و در ازای آن مبلغی دست مزد بگیرد. شبی از شبهای زمستان باران می بارید. مادرم دیر کرده بود و من در منزل منتظرش بودم. از منزل خارج شدم و در جاده های مجاور به جستجو پرداختم و دیدم اجناس را روی دست دارد و به در منازل مراجعه می کند. صدا کردم که مادر بیا برگرد به خانه، ناوقت شده و هوا سرد. لبخندی زد و گفت: پسرم خسته نیستم. و این دفعه سومی بود که مادرم به من دروغ گفت. به روز آخر سال رسیدم و مکتب به اتمام رسید. اصرار کردم که مادرم با من بیاید. من وارد مکتب شدم و او بیرون زیر آفتاب سوزان منتظرم ایستاد. موقعی که امتحان به پایان رسید از مکتب خارج شدم. مرا در آغوش گرفت و موفقیت برای من آرزو کرد. در دستش گیلاسی از شربت دیدم که خریده بود تا من موقعی خروج از مکتب بنوشم. از بس که تشنه بودم سر کشیدم تا نصف نوشیدم. مادرم در حالی که مرا در بغل گرفته بود و می گفت: نوش جان. نگاهم به صورتش افتاد، دیدم سخت عرق کرده. فوراً گیلاس شربت را به سویش گرفتم و گفتم: مادر بنوش، من سیر کردم. مادرم گفت: پسرم تو بنوش، من تشنه نیستم. این چهارمین دروغی بود که مادرم به من گفت. بعد از درگذشت پدرم تأمین معاش به عهده مادرم بود. بیوه زنی که تمامی مسئولیت منزل به شانه او قرار گرفت، می بایستی تمامی نیازها را برآورده کند. زندگی سخت دشوار شد و ما اکثرا گرسنه بودیم. کاکایم مرد خوبی بود و منزلش نزدیک منزل ما. غذای بخور و نمیری برای ما می فرستاد. وقتی مشاهده کرد که وضعیت ما روز به روز بدتر می شود، با مادرم نصیحت کرد که با مردی ازدواج کند که بتواند به ما رسیدگی نماید. برای این که مادرم هنوز جوان بود، اما مادرم زیر بار ازدواج نرفت و گفت: من نیازی به محبت کسی ندارم. این پنجمین دروغ او بود. درس من تمام شد و از مکتب فارغ التحصیل شدم. بر این باور بودم که حالا وقت آن است که مادرم استراحت کند و مسئولیت منزل و تأمین معاش را به من واگذار نماید. سلامتیش هم به خطر افتاده بود و دیگر نمی توانست به در منازل مراجعه کند. پس صبح روز سبزی های مختلف می خرید و فرشی در لب سرک می انداخت و می فروخت. وقتی به او گفتم که این کار را ترک کند که دیگر وظیفه من بداند که تأمین معاش کنم، قبول نکرد و گفت: پسرم، مالت را از بهر خودت نگه دار، من به اندازه کافی درآمد دارم. این ششمین دروغی بود که به من گفت. درسم را تمام کردم و وکیل شدم. ارتقای رتبه یافتم. یک شرکت خارجی مرا به خدمت گرفت. وضعیتم بهتر شد. به معاونت رئیس رسیدم. احساس کردم خوشبختی به من روی کرده. در رویاهایم آغازی جدید را می دیدم و زندگی بدیهی که سراسر خوشبختی بود. به سفرها می رفتم و با مادرم تماس گرفتم. دعوتش کردم که بیاید با من زندگی کند. اما او هیچگاه نمی خواست مرا در تنگنا قرار دهد. گفت: فرزندم، من به خوشگذرانی و زندگی راحت ضرورت ندارم. و این هفتمین دروغی بود که مادرم به من گفت. مادرم پیر شد، به سال خوردگی رسید و بیماری سرطان ملعون دچار شد. لازم بود کسی از او مراقبت کند، در کنارش باشد. اما چطور می توانستم نزد او بروم که بین من و مادر عزیزم شهری فاصله بود؟ همه چیز را رها کردم و به دیدارش رفتم. دیدم بر بستر بیماری افتاده است. وقتی رقت حالم را دید تبسمی بر لب آورد. درون دل و جگرم آتشی بود که همه اعضای درون مرا می سوزاند. سخت لاغر و ضعیف شده بود. این آن مادری نبود که من می شناختم. عشق از چشمم روان شد، اما مادرم در مقام دلداری من برآمد و گفت: گریه نکن پسرم، من اصلا دردی احساس نمی کنم. و این هشتمین دروغی بود که مادرم به من گفت. وقتی این سخن را به زبان راند، دیدگانش را بر هم نهاد و دیگر هرگز بر نگشود. بیشتر از یک دهه می شود که با ایجاد حوزه های ادبی و تجمع شاعران در نهادهای فرهنگی، نه تنها در مرکز بلکه در شماری از ولایات افغانستان، شاعران و نویسنده ها و محققین دور هم جمع می شوند و در مورد آثار نظمی و نثری یک یا چند شاعر و نویسنده گفتمان های نقدگونه تدویر و کمی هم شده و درد دل اهل ادب می پردازند. و این اقدام نیک علی رغم نبود نهادهای حمایت کننده، نوعی امیدواری و گویا کفش کونه‌ای در این بیابان سوزان عنوان می شود برای تشویق پا برهنه هایی که در پراگندگی آواره دیار غربت بودند. برنامه مجله آزادی رادیو آزادی تا حدود امکان تلاش کرده تا از همچون نشست ها و گرد همایی ها نه تنها از مرکز بلکه از ولایاتی که حوزه های ادبی و فرهنگی برای خود ایجاد نمودن با همکاری خبرنگاران خود گزارش هایی تهیه کند و با علاقمندان ادب و فرهنگ شریک سازد. در مواردی هم اهل ادب و فرهنگ را به استودیوهای خود دعوت می کند و صحبت هایی با ایشان انجام می دهد. در این برنامه مجیب رحمان حبیب، خبرنگار رادیو آزادی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ، از نشر کتابی مفید اثر نویسنده و شاعر صالح محمد خلیق که عمری با فرهنگ زیسته است خبر می دهد. خبرنگار در دو بخش، یکی گفت شنود نقدگونه با نویسنده و شاعر مستعد معاصر سرزمین بلخ صادق اسیان، دیگر با خود جناب خلیق نویسنده کتاب مراد از بلخ تو بودی انجام داده که بخش نخستان با صدای جناب اسیان با معرفی این کتاب آغاز می شود.
یکی از کتاب ها که دفتر شعر صالح محمد خلیق، شاعر و پژوهشگر توانای ما هست، مراد از بلخ تو بودی، با تنپوشه ها و ساختارها و قالب های کهن به شعر پرداخته شده در این مجموعه و مسائلی که بیشتر از نظر درون مایه در این شعرها میبینیم عمدتاً شعر تغزلی و عاشقانه ها است که من فکر میکنم روی کرده نبیست که همی دو سه سال اخیر جناب خلیق صاحب در مجموعه هایی که پیهم چاپ کرده ایر ما میبینیم.
استاد، ارزیابیتون از کتابی که تازه به چاپ رسید از خلیق صاحب نسبت به آثار گذشتیش در چی هست؟ تفاوت همده در چی میبینید؟
خلیق صاحب پیش از سرودن این مجموعه اخیرش، دو سه مجموعه اخیر مخصوصا مراد از بلخ تو بودی، بیشتر به کارهای عاشقانه نمی پرداخت یا کمتر به این مسئله نظر داشت. بیشتر شعرهای با جانمایه های میهن دوستی، نوع اعتراض، فریاد و مسائل مختلف دو بود و گاهی هم عاشقانه هایی که از لون دیگر بودن یا از ساخت های دیگر بودن. اما در این شعرهای اخیر می بینیم که بیشتر از نظر درون مایه به مسائل خاص‌تر که به اصطلاح قدما حدیث نفس است و بیان حالات درون خود شاعر است و یا برگرفته از فضای حاکمی که بیشتر از یک منظر سرودن غزل حاکم است در جریان و جوی حاضر در حوزه های ادبی افغانستان، مخصوصا در بلخ. از جانب دیگه هم عاشقانه سرایی یک مقدار روی زبان است که خلیق صاحب هم زیر تاثیر فضا و همچنان که خودش با می حال زندگی میکنه، شاید بیشتر شعرهاش عاشقانه است و خوبم پرداخته. زبانش زبان امروز است، خیلی جوان است، زبانی که ما گاهی فکر میکنیم که شعرها باید در زمین زبان و در عصر خودش با زمان و با زبان بیشتر سروده شود.
مراد از عاشقانه سرودن یا کدام احساس عجیبی دیگر شما در اشعارش یافتین؟ مراد از بلخ تو بودی، منظور چی؟
خب مراد از بلخ برگرفته از متن یکی از این غزل هاست. یک چیزی که در جانمایه های شعر خلیق صاحب جاری است او است که نگاه و نگرشش نسبت به عشق، حتی عشق های زمینی و عشق به هم نو، با پرداخت هایی که انجام می‌دهد و تسلطی که در زبان داره، عشقی که بر بلخ و بر او معشوقی که به نحوه در ذهن خلیق صاحب شکل میگیره، پرداخت است که به گذشته های تاریخی بلخ هم اشاره میکنه، به نحوه به گمشده یا نیمه گمشده دیگر خود از نظر خلقت اشاره میکنه. چون چه دمو شعری که در او غزل نام کتابم از او برگرفته است، اشاره ها و تلمیحات زیبای برای ای داره که خطاب به معشوق خود میگه: تو را در خواب میدیدم، تو را ای خوب خوبستان، تو را از دورهای دور 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 تا الان. و در جای اشاره داره به ای که هلا ای خوب خوبان، خوب میدانم به بلخ آمد برای بردنت یک بار هم اسکندر از یونان. میبینین که اشاره به قصه هایی است که بلخ در تصرف اسکندر و ایناس، و جای دیگه هم به می مسئله که اشاره خوبی داره: مراد از بلخ تو بودی به شعر ناصر خسرو، من آگاهم که پیش از من سرودت شاعر یمگان. این اشاره ها در واقع برخواسته از توانایی ها در عمق تفکر و مطالعات خلیق برمیگرده، سالم مرد خلیق، که هر جوان امروز کار دشوار سخت است که بتانه بپیچانه تمام مسائل و آگاهی از گذشته تاریخی و تلمیح و اشاره بر اونها و او را آوردن با مسائل امروز و مسائلی که شاعر خطاب به طرف یا به معشوق خود میکنه. اینا ویژگی هایی است که در شعر سالم محمد خلیق آدم میتونه بیابه.
استاد، بعضن عوام شعر میخونه اما اونچه که شاعر سروده یعنی هدفش بوده نمیتونه برداشت بکنه. در سروده های سالم محمد خلیق خواننده اصل مفهوم برداشت کرده میتونه؟
امروز در نثر و در شعر یک مسئله که اتفاق افتاده، نوع ساده‌نگری و برخورد بسیار غیر پیچیده و تصنعی است. زبان کتاب مراد از بلخ تو بودی زبان شسته و رفته است، زبان بسیار ساده و صمیمی است و هر خواننده میتونه که چیزهای از درونش بیرون بیاره و بخونه و لذت ببره. اما الا تا جاهایی که کسانی که سواد ادبیشان و تاریخیشان بالا نیست، در اشاره هایی که داخل شعر می آید طبیعتا او گره ها همچنان باقی می مانند که چه پیوند داره با این شعر اشاره به اسکندر، اشاره به ناصر خسرو، مثلا اشاره به هزار و یک شب که جای دیگر قصه از او آمده، اینا می تانند که مشکل زا باشند. و الا زبان بسیار صمیمی، ساده است، شسته و رفته است. من تاکید زیادی در زبان نمی بینم، به لحاظ از اینکه تسلط بر زبان بیشتر دارند در زبان شعر، خواننده زیاد دچار سردرگمی نمیشه، حداقل در این مجموعه.
بسیار زیاد ممنون استاد. تنی در اخیر مایک رادیو آزادی در خدمتتان است.
من سپاسگزاری میکنم از شما و از همه دست‌اندرکاران این رادیو که هر از گاهی در مسائل مختلف ادبی و فرهنگی میپردازند در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان، که رابطه خیلی خوبی میانه همه فرهنگی و ادیبان است. و به امید از اینکه سلسله برنامه‌هایی باشه که کتاب‌ها به صورت بسیار منظم، دقیق و کارشناسی نقد شوند و نظریات ارائه شوند، تا ما بتونیم که یک جریان نقد پوینده و پویا و یک جریانی از نقد بسیار جالب جانانه را از طریق رسانه ها، مخصوصا از طریق رادیو آزادی، بتانیم که راه بندازیم. ممنون از شما.
بعد از دیدگاه خوشبینانه و تا حدودی بررسی درون مایه کتاب از سوی صادق عصیان، مجیب الرحمن حبیب خواسته با شاعر این مجموعه شعری هم صحبتی انجام دهد. جناب خلیق کلام خود را با این اظهارات آغاز می کند:
من این نومین دفتر شعرم است به نام مراد از بلخ تو بودی، که از طرف انجمن نویسندگان بلخ امسال چاپ شده. این کتاب بیشتر از 40 پارچه شعر، بیشتر غزل و یک تعدادش هم دو بیتی هست که اکثرا عاشقانه ها هستن.
مراد از این که بیشتر عاشقانه ها رو آوردین نسبت به آثار دیگه تان، قسمی که دوستا هم صحبت کردن روی این مسئله، شعری سرودین که گویا یک جوانی که تازه عاشق شده باشه.
تمام شاعرها به نوعی عاشق هستن و خود شاعر به عشق شاید هیچ وجود نداشته باشه، منتها عشق فرق میکنه دیگه. عشق میتونه با یک تر با همون قسم میتونه دیگه چی دام باشه، مثل وطن و مثل دیگه ارزش ها. مثلا مرز بین شعر عاشقانه و شعر سیاسی اجتماعی رو نمیدانم، به خاطر که بهترین شعرهای عاشقانه به اون اندازه که عاشقانه هستن میتونن که اجتماعی و حتی فلسفی و گپام باشه و سیاسی حتی باشه.
آقای خلیق، چقدر زیر تاثیر محیط قرار گرفتین در سروده هایتان از دیدش نسبت به سروده های گذشته تان و گفتین نهمین اثرتان است که به چاپ میرسه، چی تفاوت خودتان ملاحظه میکنین؟
تفاوت بین کارهای شعر دیروز امروز میگم که تفاوت خود دیروز امروز است. وقتی که زمان میگذره هر شاعر در زندگی خود هر شعر بعدیش نسبت به شعر قبلیش فرق داره و فضا فرق میکنه، محیط فرق میکنه، حتی زبان فرق میکنه، زبان روزمره در جامعه فرق میکنه، عناصر خیال فرق میکنه نسبت به گذشته و امروز. با پدیده‌های نو سر و کار داریم که در گذشته وجود نداشت، از جمله این فناوری‌های نو که فعلا کاربرد داره، مثل اینترنت و کامپیوتر و امثال ازیا، که تمام ازیا تاثیر خاص خود میتونه در شعر و زبان داشته باشه.
بدون شک سروده های این کتابی که من هم مطالعه کردم تا جای خیلی روان است. ما در بعض موارد اشاره به بعض از داستان ها شده که مخاطب گیج میسازه، نه به نوعی اگر در مورد به گذشته مطالعه نداشته باشه، مثلا با حکایت از اسکندر اشاره شده و بعض از مسائل دیگه یادآوری شده. عواملش در چی بوده بیشتر؟ چرا؟
خب یکی از معیارهای شعری استفاده از تلمیحات از شعرهای قدیم هم وجود داشته. مثلا وقتی کمی از یوسف آدم یاد میکنه، مثلا از چا یاد میکنه، این به نوع کسی که مطالعه میکنه باید که بدون پاورقی که شاعر باید داده باشه، اهل زبان برش پاورقی ضرورت نیست، او باید به او قصه خودش آشنا باشه قبلا. از این خاطر مثلا حافظ که میگه دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، یعنی حال پیر ما رو وقتی که ترجمه کنید زبان خارجی، پیر و پیر که کهنسال نیست، یعنی پیر کسیسته که پیشوای طریقت است. پرداختن و اشارات و تلمیحات به داستانهای قدیمی در تمام زبانها در شعر وجود داره و شعر پربارتر میسازه. شما میدونید که استعاره در زبان خیلی مهم است.
اما خلیق صاحب، اشاره به تلمیحات در شعرتان، فکر نمیکنین خواننده عامه، کسی که در ادبیات وارد نیست، به نحوه از خواندن شعر باز بداره؟
اصلا هر شعر مخاطب خاص خود داره. ما تنها عام مردم در نظر نمیگیریم در شعر. وقتی که کسی شعر میتونه، امکان داره یک شعر بر عام مردم بگه، یک شعر بر مخاطب خاص میتونه بگه. حتی بعضی چیزایی است که تا اندازه مخاطبش خاص است که حتی یک نفر امکان داره باشه که تنها او میفهمه که شاعر چی گفته. اونم گپ شمس که میگه که اون خطات رو سه گونه خط بودی یا سه گونه خط نوشتی، یکی را خودش میتونست خونده، دیگر را نمیتونست، و یکی را نه خودش میتونست خونده نه دیگر را. میگفت محسن وان خط سیم منم دیگر. در صورت هر شعر مخاطب خاص خود داره و مخاطب نمیتونه که همیشه عامه مردم باشه.
یعنی اشعارتان بیشتر مخاطبین خاص و خود داره و با افراد خاصی سروده هم شده، قسمی که یادآوری هم کردین از نام کتاب هویداست مراد از بلخ تو بودی. میشه یک از اشعاری که بیشتر به دل خودتان چنگ میزنه دیپلمه بکنین برای ما؟
من نمیدونم دیگه، به نظر مال خودمش یک قسم است. عزیز من خدا حافظ، سفر در پیش رو دارم، سفر این بار از سوی تو، اما سوی تو دارم سفر، از بلخ تا قونیه و از خود به سوی خود، تو را در کعبه عشاق با تو جستجو دارم. نیت کردم که بگذارم نماز عشق را سویت، که امشب با حضور قلبم از عشقم وضو دارم. از آن دریای بی پایان بگو کادو چیت آرم، که من در چانته ام تنها و تنها یک سبو دارم. بچرخی دور من، من هم بچرخم دورت از شادی، چو فردا از سفر آیم همین را آرزو دارم.
شعر مرگ برگ اثر جناب بیرنگ کودهمنی، اگر درست گفته باشم، در سال 2000 میلادی در آوان شدت جنگ در افغانستان سروده شده و شکوه هایی از عدم توان برگشت به وطن و مالامالی از حس وطن دوستی و ده ها ناگزیری دیگر است. این غزل ناب را عفیف ساکب نیازی می خواند.
در صبح دم ملولم و در شام خسته ام، چنگ زیاد رفته و تار گسسته ام، امید باز دیدن یار و دیار نیست، امید باز دیدن یار و دیار نیست، هم در قفس اسیرم و هم برشکسته ام. باد آمد و درخت سپیدار خم گرفت، در مرگ برگ باز به ماتم نشسته ام. در متن این کتاب من آن خط سومم، بیهوده می کنی به خدا باز و بسته ام. خارم خارم مرا بسوز و به باد هوا بده، گل نیستم چرا بنمایی تو دستم. خطات سرنوشت مرا زشت تر نوشت، بر لوح روزگار خط ناخجسته ام.
شنونده های محترم، این برنامه از مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا تقدیم یک شماره دیگر، شاد زیستن شما را آرزو می بریم. بدرود.
شد پیدا که در بزمت مرا یاد آورد، مرا یاد آورد، مرا یاد آورد. کس نشد پیدا که در بزمت مرا یاد آورد، مرا یاد آورد، مرا خاکم را مگر بر درگهت باد آورد، مگر باد آورد، مگر باد آورد. یک رفیق دستگیر در جهان پیدا نشد، یک رفیق دستگیر